استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که یکی از سه نشست مهم را فردا دوشنبه میزبانی میکند. این نشست ها به هدف ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد روند صلح افغانستان به طور آنلاین برگزار میشوند. و سازمان صحی جهان از افزایش بی‌پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در جهان خبر داده است. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل است. سلام و روز بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
ناتو بزرگترین کمک خود در برابر شیوع کرونا به نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان آماده ساخته است. وزارت دفاع آمریکا از کشته شدن یک نظامی این کشور در افغانستان خبر می‌دهد. آمریکا در سایه شیوع کرونا استقلال خود را تجلیل می‌کند و مردم کرواسیا در انتخابات پارلمانی رأی می‌دهند. مشروع اخبار ناتو میگوید بزرگترین کمک خود در برابر شیوع کرونا به نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان را مهیا ساخته است. اعلان این کمک از سوی اداره ملکی ناتو در افغانستان پس از آن صورت میگیرد که در این اواخر گفته شد که کرونا میان نیروهای افغانستان انتشار یافته است. مأموریت حمایت قاطع ناتو در یک توییت خود میگوید که بیش از 1.5 میلیون ماسک، 500 هزار دستکش، 460 هزار چپن و وسایل جراحی به نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان می سپارد. ناتو تأکید کرده است که برای حمایت از صلح در افغانستان از نیروهای این کشور پشتیبانی می کند. وزارت دفاع آمریکا از کشته شدن یک نظامی این کشور در افغانستان خبر می دهد. در اعلامیه پنتاگون که دیروز نشر شد آمده که وانسن سباستیان ایباریا که باشنده اصلی ایالت تگزاس بود روز جمعه گذشته در نتیجه واژگون شدن موترش در فرا کشته شد. عمر ایباریا در این خبرنامه 21 سال گفته شده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید در مورد چگونگی رویداد تحقیق را آغاز کرده است. به نقل از نشریه آرمی تایمز در جریان سال 2020 میلادی 9 سرباز آمریکا در افغانستان جان باختند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ یک محفل را به خاطر روز استقلال کشور در قصر سفید میزبانی کرد. این در حالی است که ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا افزایش یافته و اعتراضات در برابر نابرابری نژادی ادامه دارد. در محفل دیروز در قصر سفید مهمانان به شمول نظامیان و کارمندان صحی که در خط مقدم مبارزه علیه کرونا قرار داشتند اشتراک کردند. هزاران تن دیگر برای دیدن نمایش قوای هوایی و آتش‌بازی در مرکز واشنگتن گرده هم آمدند، ولی این تجمع نسبت به سالهای گذشته کوچکتر بود. شاروال واشنگتن در همنوایی با دیگر رهبران آمریکا از مردم خواستار شد تا ماسک استفاده کنند و از تجمعات بزرگی که امکان دارد باعث شیوع ویروس شود خودداری نمایند. مردم در کرواسیا با وجود همگیری ویروس کرونا امروز یک شنبه در انتخابات پارلمانی رأی می دهند. نظرسنجی های ابتدایی نشان می دهد که دو حزب سیاسی کرواسیا رقابت بسیار تنگاتنگ خواهند داشت. حزب اتحادیه دموکراتیک تحت رهبری اندرای پیلوکوویچ صدر اعظم کرواسیا امیدوار پیروزی در این انتخابات است. حزب چپگرای سوسیال دموکرات نیز چنین امیدواری دارد. رقابت به منظور کسب حد اکثر 151 کرسی پارلمان کرواسیا صورت می‌گیرد. حزب برنده باید 76 کرسی را به دست آورد. در غیر آن شاید حکومت ائتلافی تشکیل شود. انتخابات امروز در حال صورت می‌گیرد که اقتصاد کرواسیا در نتیجه شیوع کرونا شدیداً متاثر شده است. رسانه های اتریش گزارش میدهند که یک پناهجوی روسی در شهر ویانا به ضرب گلوله کشته شده است. این حادثه شام دیروز در شهرک گیراسدورف در داخل یک مرکز خریداری رخ داد. پس از این رویداد مرکز خریداری برای یک ساعت مسدود شد. گزارش های نخست نشان می دهند که پناهجوی روسی خیلی به شدت هدف قرار گرفت و پیش از رسیدن امبولانس جان سپرد. چند ساعت پس از این رویداد پلیس بازرسی جدی را به اجرا گذاشت و در 200 کیلومتری پایتخت ویانا یک فرد مظنون را بازداشت کرد. پلیس اتریش میگوید قضیه تحت بررسی است و تلاش میکند انگیزه قتل را پیدا کند. و یک پلنگ سایبریایی بر نگهبان باغ وحش زیوریخ سوئیس حمله کرد و او را کشت. بر اساس گزارش ها یک زن 55 ساله که در باغ وحش زیوریخ کار می کرد شنبه در برابر چشمان بازدید کننده ها هدف حمله پلنگ قرار گرفت. تحقیق کنندگان بررسی ها را آغاز کردند تا بدانند که چرا این زن وارد قفس پلنگ شده بود. بر اساس مقررات عمومی نباید هیچ گونه تماس مستقیم میان حیوانات وحشی و انسان ها در باغ وحش وجود داشته باشد. پلنگ که 5 سال عمر دارد سال گذشته از دنمارک به باغ وحش زیوریخ منتقل شده بود. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت خارجه افغانستان میگوید که یکی از سه نشست مهم را فردا دوشنبه میزبانی میکند.
سطح اشتراک سفرا و نماینده خاص خود بود و اجندای مورد بحث کاهش خشونت ها، آزادی زندانیان طالبان و آغاز عاجل گفتگوهای صلح و رسیدن به
زن 70 ساله در کابل که به ویروس کرونا مبتلا شده بود بهبود یافته، اما ظاهرا خانواده‌اش حاضر نیست او را تحویل گیرد.
از طرف شفاخانه کوشش شد که فامیلشان پیدا شد و یک آدرس کم که اینا دادن خودشان به امبولانس برده شد گشتانده شد پیدا نشد.
نگرانی از تخریب جنگلات در هرات.
یک نگرانی جدی برای محیط زیست هست.
و سازمان صحی جهان از افزایش بی پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در جهان خبر داده. در این باره هم گزارش داریم. برنامه هفتهواره کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. میپردازیم به گزارش ها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست فردا درباره صلح این کشور نمایندگان امریکا، سازمان ملل متحد و نمایندگان 19 کشور همسایه و منطقه اشتراک خواهند کرد. به گفته وزارت خارجه کاهش خشونت، آزادی زندانیان، آغاز مذاکرات بین افغانان و برخی مسائل دیگر از مسائل مورد بحث در این نشست خواهد بود. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
کابل از فردا تا پایان هفته جاری میزبان سه نشست مهم درباره صلح افغانستان خواهد بود. وزارت خارجه این کشور میگوید که در این نشست ها نمایندگان ویژه و سفیران امریکا، سازمان ملل متحد و 19 کشور همسایه و منطقه شرکت خواهند کرد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این نشست ها از طریق کنفرانس ویدیویی در وزارت خارجه این کشور برگزار می شوند و در آن نمایندگان برخی سازمان های بین المللی نیز شرکت می کنند.
سطح اشتراک سفرا و نماینده خاص خود بود و اجندای مورد بحث کاهش خشونت ها، آزادی زندانیان طالبان و آغاز عاجل گفتگوهای صلح و رسیدن به آتش بس بشر دوستانه جمع موضوع نتایج مذاکرات صلح خواهد بود.
آقای هیواد میگوید که در نشست روز سه شنبه تنها مقام های افغانستان، پاکستان و چین شرکت می کنند و در آن در مورد صلح و همکاری های اقتصادی بحث می شود. او میگوید در نشست روز پنجشنبه علاوه بر مقام‌های 20 کشور منطقه و جهان، نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ناتو نیز اشتراک می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان افزود که در نشست‌های روز دوشنبه و پنجشنبه درباره روند صلح این کشور بحث خواهد شد. در همین حال ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی در مورد صلح این کشور را بسیار مهم می‌داند.
ایجاد اجماع یک قدم بود که به خاطر تأمین صلح در افغانستان دولت افغانستان از 6 سال به این طرف روی او کار کرده و او را در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده. نقش کشورهای همسایه، منطقه و جهان در قضیه صلح افغانستان مهم و حیاتی می باشه.
حکومت افغانستان پیش از این نیز بارها تاکید کرده که نقش کشورهای منطقه و همسایه در موفقیت روند صلح این کشور بسیار مهم است. اما هنوز نیز این پرسش مطرح است که آیا کشورهای همسایه به ویژه پاکستان که به داشتن روابط نزدیک با طالبان متهم است در روند صلح این کشور چگونه همکاری خواهد کرد؟
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:11 پس از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. یک زن 70 ساله در کابل که به ویروس کرونا مبتلا شده بود بهبود یافته است، اما کسی از خانواده‌اش تا حال برای بردن وی به شفاخانه نیامده. ظاهراً خانواده وی حاضر نیست که او را تحویل گیرد. بیشتر در گزارش نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
فاطمه زن کهنسال است که حدود 10 روز پیش از بیماری کووید 19 بهبود یافته است. حدود یک ماه پیش او وقت به ویروس کرونا مبتلا شد، پسراندرش او را به شفاخانه افغان ژاپن آورد. فاطمه 10 روز در اتاق مراقبت‌های ویژه بود. چند روز به طور 24 ساعته اکسیژن می‌گرفت. روبیکا پرستار فاطمه می‌گوید که فاطمه حالا بهبود یافته، به دلیل نیامدن خانواده‌اش با مشکلات روحی مواجه شده است.
یک بارم از طرف شفاخانه کوشش شد که فامیلشان پیدا شود، یک آدرس کم کینا دادن، خودشان آمبولانس برده شد، گشتانده شد، پیدا نشد. دوباره پس آوردن به شفاخانه. دایسیو بودن، دایسیو با مراقبت جدی ضرورت داشتن، اکسیژن می‌گرفتن، بعد از او باز بهتر شدن و تستشان هم منفی آمد. فعلا نگم تو استیبل است، مریض کاملا استیبل است و دپرس به خاطر فامیلش دیگه چیزی.
روبیکا میگوید آزمایش کرونا فاطمه پس از مراحل درمانی منفی شده و اگر به زودی خانواده اش به سراغش نیاید ممکن وضعیت روانی این زن 70 ساله بدتر شود. فاطمه با رادیو آزادی گفت که برای پیوستن به خانواده خود لحظه شماری می کند. می گوید ساکن شهرک 12 امام در غرب کابل است و شوهرش در یک هلند کار می کند.
آتش داشتی رفته در رو چیز خلال ناشی دارده اونجا رفتی آتش رفته یک خواهی دیدی اونجا بوده بس ما بود کنه خواب کن کنه خواب کن کنه خواب کن جا بود مره آورده برم در خانه همون نرافته من جا بوده بخیلی جا بود شفاخانه پرسی که دیگه بیرم پرسی بسید این خود کار کردی دیگه من نکدم کار کردم موزیکی یکدم کار کردم نکدم چیز کدم گیب بود که ما یه از چیز کدم از خانه خوار نبود از اونجا ما دو برم کن از او باشه خوار کن باشه خوار بود یکی دیگه انقدر نزی بود نه بس از اونجا باشه همه وقت مگر شد.
مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن هم خواستار حضور اعضای خانواده این زن برای بردن او به خانه شدند. حالا اگر اعضای خانواده فاطمه نیایند او تا چه زمانی در شفاخانه خواهد بود؟ مسئولان این شفاخانه در این مورد اظهار نظر نکردند. در حال حاضر در شفاخانه افغان ژاپن کابل بیش از 80 بیمار کووید 19 بستری هستند. روزانه شماره مرخص می شوند و شماره هم جان می دهند. اما فاطمه تنها مریض است که پس از بهبودی در این بیمارستان مانده و خانواده اش به سراغش نیامدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
یک و 14 پس از چاشت به وقت کابل است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. سازمان صحی جهان از افزایش بی‌پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در جهان خبر داده است. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. حالا چند خبر اقتصادی با آرزو غیاسی.
وزارت مالیه افغانستان میگوید از ادارات امنیتی خواسته تا امنیت گمرک اسلام قلعه را تامین کنند. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت به رادیو زدی گفت که این گمرک یکی از گمرکات کلیدی و پردرآمد افغانستان است و باید به امنیت آن توجه جدی شود. او ابراز امیدواری کرد که به زودی مشکلات امنیتی مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه رفع شود تا کارمندان گمرک آن دوباره به کارشان برگردند. این در حالی است که شماری از کارمندان گمرک هرات در اعتراض به آنچه افزایش نامنی در مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه عنوان میکنند دست به اعتصاب کاری زدند. معترضان میگویند که یک سال پس از انتقال ساختمان این گمرک از مرکز شهر به بندر اسلام قلعه در مرز با ایران هنوز هم با دشواری های امنیتی هنگام رفت و برگشت مواجه هستند. مسئولان گمرک اسلام قلعه هرات گفتند که این گمرک یکی از منابع مهم درآمد دولت است که هر سال نزدیک به 20 میلیارد افغانی به حساب دولت میرساند. دهقانان ولایت کنر در سال جاری به ارزش 40 میلیون افغانی از فروش تربوز عاید به دست آوردند که این ارتباط مستقیم با کاهش زر کوکنار در این ولایت داشته است. در ولسوالی‌های خاص کنر، نرنگ و سرکانو در سال جاری بیش از 1000 جریب زمین تربوز زره گردیده که دهقانان از حاصل آن راضی بوده و از مناطق مختلف مردم برای خرید تربوز به این ولایت می آیند. نجیب الله رئیس زراعت این ولایت بر رادیو زدی گفت که بر بنیاد معلومات به دست آمده در سال جاری 10000 الی 12000 تن تربوز حاصل شده که از این طریق 40 میلیون افغانی دهقین عاید به دست آوردند. ریاست زراعت این ولایت می گوید که در این ولسوالی ها سالهای قبل بیشتر کوکنار زره می گردید. دهقانان از دولت و سرمایه گذار می خواهند که برای غنای بیشتر سکتور زراعت و باغداری سرمایه گذاری کنند. این در حالی است که در نتیجه توجه ویژه به میکانیزه کردن سکتور زراعت توجه مردم به باغداری افزایش یافته است، طوری که در کنار نارنج، لیمو، مالته، زردالو و آلوچه اینک مردم در ایجاد باغهای چهارمغز و شفتالو میلیون ها افغانی سرمایه گذاری کردند که این باعث کاهش قابل توجه زر کوکنار گردیده است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 980 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 460 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. حالا ساعت 1:18 پیش از چاشت است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سازمان صحی جهان از افزایش بی پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در جهان خبر داده است. در این میان بیشترین موارد روزانه ابتلا به این ویروس در ایالات متحده، برزیل و هند ثبت شده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
در حالی که مقام های صحی در ایالات متحده از افزایش ثبت موارد ویروس کرونا در جنوب و غرب کشور هشدار دادند، امریکایی ها دیروز شنبه 4 جولای روز استقلالشان را طی مراسم جشن گرفتند. با گفته مقام های صحی جهان، افزایش موارد مثبت کرونا در 40 ایالت امریکا تایید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تلاش میکند که افزایش بیماری کووید 19 را در کشور کم اهمیت نشان دهد. او میگوید این افزایش نتیجه آزمایش های بیشتر ویروس کرونا است. رئیس جمهور ترامپ دیروز در مراسمی که در قصر سفید به مناسبت روز استقلال برگزار شده بود، از عملکرد کشورش در برابر ویروس کرونا ستایش کرد و مدعی شد که 99% این ویروس بی‌ضرر است. این در حال است که تا به حال نزدیک به 130,000 نفر در این کشور از ویروس کرونا جان باختند. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکنز، بیش از 11 میلیون نفر در جهان با ویروس کرونا مبتلاند که 2,800,000 آن در ایالات متحده ثبت شده است. بر اساس معلومات این پوانتون، 530,000 نفر در جهان به خاطر این ویروس جان باختند. بعد از ایالات متحده امریکا، امریکای لاتین با شمار مبتلایان به 2,700,000 در ردیف دوم قرار دارد. برزیل با داشتن 1,600,000 نفر مبتلایان به این ویروس و تایید 64,000 قربانی نقطه داغ بعد از ایالات متحده در قاره امریکا به حساب می رود. در افریقای جنوبی با ثبت بی سابقه روزانه بیش از 9,000 مورد مثبت، 177,000 نفر به این بیماری مبتلایند. این دیروز 4 جولای هم شاهد ثبت بلندترین مورد ویروس کرونا بود. در این کشور با ثبت 22,771 مورد تازه، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا به 648,000 تن رسیده است. از جمع این موارد 18,655 نفر جان باختند. در روسیه تعداد قربانیان به 10,000 نفر رسیده است. روسیه بعد از امریکا و برزیل 30 کشور در جهان است که بلندترین رقم مثبت کرونا را دارد. در بریتانیا مقام ها با اعتماد کامل به پیش می روند. این کشور در 4 جولای به رستوران ها، میخانه ها، سالون های آرایش و سینما اجازه بازگشایی داده است. در جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل دیروز در پیام ویدیویی هفته‌وار خود گفت نوحه عملکرد کشور به مبارزه با ویروس کرونا درست ثابت شده است. در جرمنی 197,000 نفر به این بیماری مصاب شده و از جمع آنها تا کنون اندک بیش از 9,000 جان باختند. رادیو آزادی.
حالا بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماره از این روزنامه ها را آرزو قیاسی ورق زده.
روزنامه مسیر در سرمقالش با عنوان چند گام تا به مذاکرات بین الافغانی نوشته که به نظر می رسد موانع سر راه این مذاکرات از بین رفتنی است. بر نوشته روزنامه نخستین نشست بین الافغانی در دوحه برگزار خواهد شد و روزنامه معتقد است که زلمه خلیلزاد در سفر اخیرش تلاش کرد تا برای برگزاری این نشست راه را هموار کند. به باور نویسنده اکنون برنامه این است تا زندانیان متباقی نیز رها ساخته شوند و با آن هیئت مذاکره کننده بین الافغانی به دوحه برود تا در نشست 15 جولای شرکت کند. مسیر نوشته که قرار است فردا نخستین نشست کشورهای منطقه در رابطه به صلح افغانستان در کابل راه اندازی شود. در بخش از سرمقاله تاکید شده که اکنون به قربانی، کار و حوصله زیاد نیاز است تا این فاصله میان حکومت و طالبان از بین برده شود. روزنامه هیواد نوشته که حکومت افغانستان با شماری از کشورهای همسایه و منطقه در رابطه به صلح توسط ویدیو کنفرانس فردا نشست مهمی را برگزار می کند که در آن قرار است 18 کشور منطقه با حکومت افغانستان در رابطه به صلح این کشور صحبت کنند که با آن به باور روزنامه روند رهایی زندانیان نیز سرعت خواهد گرفت. روزنامه در ادامه افزوده که حکومت افغانستان تلاش خواهد کرد تا در برابر جنگ این کشور اجماع ایجاد کند. به نوشته روزنامه این نشست در حالی برگزار می شود که جنگ در افغانستان به دلیل مداخلات شماری از کشورهای منطقه گسترده تر شده و اگر به نوشته روزنامه این مداخلات ادامه یابد فرصت به میان آمده صلح از دست خواهد رفت. و روزنامه 8 صبح در سرمقالهش با عنوان نیاز است حکومت به مشکلات اقتصادی مردم توجه کند نوشته که اگر رئیس جمهور غنی و شریک او در قدرت اندکی مسئولیت پذیری می داشتند به دلایل سیاسی و پیش پا افتاده معرفی کابینه را 4 ماه به تعویق نمی انداختند. به نوشته روزنامه چون این رفتارهای نشان می دهد که رئیس جمهور غنی و شریک او در قدرت از مشکلات اقتصادی مردم و فشارهای روزمره زندگی آنان اطلاعی ندارند. با باور نویسنده مشکلات اقتصادی مردم در ماهای اخیر به پیمانه زیادی افزایش یافته است. 8 صبح جنگ، مصروفیت بیش از حد سیاستمداران در جنجال‌های سیاسی و شیوع ویروس کرونا را از علت‌های عنوان کرده که اقتصاد ضعیف مردم را بیش از هر زمان دیگر آسیب رسانیده است. روزنامه در پایان هشدار داده که در نبود هیچ طرح اقتصادی مردم گرسنه‌تر خواهند شد و مردم افغانستان همین اکنون علاوه بر تحمل جنگ و نابسامانی مشکلات اقتصادی زیادی را تحمل می کنند.
ساعت 1:24 پس از چاشت به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. مسئولان ریاست محیط زیست هرات میگویند هزاران هکتار جنگل به دلیل نبود بودجه و کاهش بارندگی تخریب شده است. به گفته آنها از جنگلات به صورت درست حفاظت صورت نمیگیرد و عاملان قطع جنگلات تحت پایگرد قرار نمیگیرند. اما مقام های امنیتی هرات میگویند که هیچ فرد تاکنون به اتهام قطع جنگل به آنان معرفی نشده. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
درختان جنگل پل پشتون هرات بیانگر وضعیت جنگل هرات است. درختان قطع می شوند و کسی تحت پیگرد قرار نمی گیرد. نصیر احمد فضلی رئیس محیط زیست هرات می گوید افراد غیر مسئول در دیگر مناطق هرات هم درختان را قطع می کنند اما کسی مانع نمی شود.
ما حدوداً به اساس آمار ارقامی که ما داریم 222,000 جنگل طبیعی و مصنوعی در سطح ولایت و در سطح ولسوالی و داخل شهر هرات داره که متاسفانه بنابرای دلیل نبود بودجه کافی، نبود توجه جدی و نبود جنگلبان اینا تخریب شده و یک نگرانی جدی برای محیط زیست هست.
نبود جنگلبان، عدم آبیاری و قطع درختان سه دلیل عمده تخریب جنگل‌های هرات است. تا حالا مسئولان محیط زیست و زراعت هرات فرد را به دلیل قطع درختان جنگل‌ها به پلیس معرفی نکردند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات میگوید که پلیس آمادگی بازداشت عاملان قطع درختان را دارد.
اما ای که کسر مستقیما برای ما معرفی کرده باشند برای از بین بردن محیط زیست و بخصوص قطع جنگلات اینا دست داشته و دست داره تا ای که پلیس را تحت تعقیب قرار بده چون این مسئله تابال نزد پلیس به ثبت نرسید.
بیشتر جنگلات در ولسوالی‌های هرات است و نگرانی ها مبنی بر استفاده از جنگلات به عنوان مواد سوخت در مناطق ناامن و تحت تسلط گروه مسلح وجود دارد. سردار بهادری عضو شورای ولایتی هرات حکومت را در راستای حفاظت از جنگلات به بی‌پروایی متهم می‌کند.
قطع بیروی جنگلات در شهر ولایت هرات در سطح ولسوالی ها بیرویه انجام میشه، از طرف دولت هیچ گونه اقدام نشده. اگر قرار باشه که اقدام نشه، جلوگیری نشه، متاسفانه ما شاید شاهد یک بحران محیط زیستی خواهد بودیم ولایت هرات.
جنگل ها برای جلوگیری از سرازیر شدن سیل، رانش زمین، آلودگی هوا و زیستگاه حیات وحش مؤثر شمرده می شود. وکیل احمد بارک کارشناس محیط زیست در هرات از پیامدهای منفی قطع جنگلات هشدار می دهد.
قطع جنگلات و سوزاندن جنگلات یک معضله عمده هست که میتونه مشکلات محیط زیستی صحت بشری رو تهدید کنه، طوفان ها رو به وجود بیاره، سیلاب ها رو به وجود بیاره و بالاخره کمبود اکسیژن و هوای که گوارا باشه از انسان ها بگیره.
نگرانی ها از قطع درختان جنگلات در حال مطرح می شود که همساله نال های زیادی در هرات قرص اما پس از مدتی به دلیل عدم آبیاری و مواظبت خشک می شود. آگاهان محیط زیستی میگویند با تخریب جنگل‌ها و فضای سبز هرات در آستانه بحران محیط زیستی قرار می‌گیرد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
علی جمعه حبیب رسا از ولایت دایکندی در پیامش نوشته است با اینکه شیوع ویروس کرونا در این ولایت در حال افزایش است اما مردم هیچ به توصیه های وزارت صحت عامه گوش نمی دهند. شنونده دیگر ما به نام خالقداد خالد از غزنی نوشته است، از ولسوالی مقر ولایت غزنی نوشته است که مکتب‌های این ولایت با کمبود کتاب‌های درسی روبرو هستند. قلمیار شنونده دیگر ما از ولسوالی اشکمش تخار نوشته است که ناامنی در این ولسوالی افزایش یافته است. عصمت الله افغان از هلمند نوشته است که میزان بیکاری در این ولایت بیشتر شده است. جوانان برای کار رهسپار ایران میشوند. این شنونده ما در ادامه از حکومت افغانستان خواسته است که به مشکل بیکاری توجه کند. و عبدالعزیز غالب از ولسوالی مارجی ولایت هلمند نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. این شنونده ما در ادامه نوشته که تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. از این شنونده های ما سپاس که پیام روان کرده بودند. شما هم می توانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برادی آزادی پیام ارسال کنید. در لابلای برنامه های ما پیام های شما را می خوانیم. از همراهیتان هم تا این دم سپاس. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم سلطان محمد سرور.
ناتو از بزرگترین کمک خود در برابر کرونا با نیروهای افغان خبر می دهد. وزارت خارجه افغانستان می گوید که سر از روز دوشنبه سه نشست به ارتباط صلح در کشور دایر می کند که در آن نمایندگان امریکا، ملل متحد و 19 کشور همجوار و منطقه اشتراک خواهند کرد. وزارت دفاع امریکا از کشته شدن یک نظامی این کشور در افغانستان خبر می دهد. امریکا در سایه شیوع کرونا استقلال خود را تجلیل می کند. مردم در کرواسیا در انتخابات پارلمانی اشتراک می کنند و رسانه های اتریش گزارش می دهند که یک پناهجوی روسی در شهر ویانا به ضرب گلوله کشته شده است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. 1:31 پس از ظهر به وقت افغانستان است. بیش از 20 تن از شاگردان خردسال یک مدرسه دینی در ولسوالی پلحصار ولایت بغلان پس از صرف غذا مسموم شدند. آنها راهی شفاخانه ها شده و علت این رویداد تا هنوز معلوم نشده. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات بیشتر دارد.
تعدادی از شاگردان یک مدرسه دینی محلی در ولسوالی پلحصار ولایت بغلان مسموم شدند. این حادثه ناوقت دیروز شنبه رخ داده و مسموم شده ها که پسران بین 12 تا 20 ساله بودند به کلینیک ولسوالی دهسالا نزدیکترین مرکز صحی منتقل شده اند. دکتر محمد شفیق خیابانی مسئول کلینیک ولسوالی دهسالا بر رادیو آزادی گفت حالت تعدادی از این شاگردان خراب بود ولی حالا خوب می باشند.
تعداد 17 نفر از طالبای مدرسی قریه اولاد آورده شدند که به شکل یک مسمومیت کتلوی و انون یا ناشناخته شده. دیگه پیش از اون یک با توان با یک عروض علائم سرگیجه بود. یک تعدادشون با اکسیژن نیاز داشت که نیمه کما بود. دیگه الحمدلله تا ساعتی 7:30 شام تمام از اینا قابلیت دستشاج و مرخصی را شفاخانه پیدا کرد.
اومی افزاید علت مسمومیت هنوز معلوم نیست و این نیاز به طب عدلی دارد. من سعی کردم تا نظر مدرس این مدرسه را با خود داشته باشم اما موفق نشدم. ولی محمد هاشم از باشنده های محل میگوید اینها که تعدادشان به بیش از 20 تن میرسند بعد از صرف نان چاشت در داخل مدرسه مسموم شده اند.
دیروز ما ساعت 1 با همراه همین ملایمای 50 داریم نماز خواندیم. قاری بچه بود، نالوی سیم نبود. بعد از نماز ما خیستیم آمدیم با دیگر رفتیم. صرف تقریبا 24 نفر یا 25 نفر به تعداد یعنی قدر نفر مسموم شده. یک تعداد رو گفت به شفاخانه است و یک تعداد دیگرش دوار دادن خانوش است. اینا ناگانی یک عمله استفراغ و تاوی چیزا پیدا شد.
او نیز دلیل این مسمومیت را نمی داند و می گوید باید تحقیقات جدی در این مورد صورت بگیرد. مسمومیت شاگردان مدارس دینی در بغلان سابقه ندارد و این موضوع نگرانی های را برای اولیای این شاگردان و عالمان دینی آن ولسوالی که کاملا زیر اداره دولت است برانگیخته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اینجا رادیو آزادی است. حالا برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی. به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر خواهیم شنید که یک مؤسسه بین‌المللی میگوید که بیشترین تریاک افغانستان در پاکستان به هیروئین مبدل می شود. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. یافته های مسیح بالکان رود نشان می دهد که بیشترین تریاک افغانستان در پاکستان به ایروهین تبدیل می شود.
بین مرز افغانستان و پاکستان که 75% تولید ایروهین می شود که
در گزارش دیگر از ولایت فرا در ارتباط به شکایت معتادین از نیروهای امنیتی افغان میشنویم.
تعدادی از معتادین شکایت کرده بودم که گویا پلیس از آنها به کارگری استفاده میکنم.
در مصاحبه با دکتر بریالای میوانوال روی مواد مخدر از نگاه تاثیر آن صحبت خواهیم کرد.
مواد مخدر عبارت از مواد است که سیستم مرکزی عصبی را متاثر میسازد و در مزاج، افکار، رفتار تغییرات زیاد می آورد.
و در پایان در یک درامی جالب می شنویم که چرا پلیس دین محمد را با خود می برند.
ما در گل هوا می شناسم.
کماندان صاحب، ما یک آدم غریب هستم. از قریه آمدیم. دو هفته میشه که مادر اولادم در این شفاخانه بستری است.
اکنون مطلب نخست برنامه را از یافته های مسیح بالکان رود در ارتباط به قاچاق و تولید مواد مخدر آغاز می کنیم. 75% تریاک افغانستان در پاکستان به ایروین تبدیل می شود. بر بنیاد گزارش نهاد بالکان رود، مناطق قبایلی پاکستان به مراکز تولید ایروین در جنوب آسیا مبدل شده و 75% تریاک افغانستان در همین مناطق به ایروین مبدل شده و به بازارهای جهانی عرضه می شود. در این گزارش آمده که با وجود افزایش قاچاق ایروین از طریق ایران و پاکستان به اروپا، در سال 2019 میلادی این دو کشور هیچ فابریکه تولید ایروین را در خاکشان تخریب نیز نکرده است. شرح بیشترین موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا میشنویم.
بررسی‌های نهاد بالکان رود در رابطه با کشت کوکنار، تولید تریاک و هیروین و همچنان میزان قاچاق مواد مخدر در جهان نشان می‌دهد که پاکستان به مشتری اصلی تریاک افغانستان مبدل شده است. این گزارش نشان می‌دهد که 75% تریاک افغانستان جهت تولید هیروین به پاکستان قاچاق می‌شود و هیروین تولید شده در مناطق قبایلی پاکستان به بازارهای اروپا و کشورهای عربی قاچاق می‌شود. نجیب الله احمدی، رئیس سروی و تحلیل مواد مخدر وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت این گزارش بالکان رود نشان دهنده آن است که افغانستان تنها قربانی موضوع مواد مخدر شده و نفع آن به کشورهای دیگر میرسد.
در مجموع مواد مخدر صنعتی هم توانسته که در بعضی از کشورهای منطقه و فرامنطقه که تقاضا دارند به تریاک و هیروین افغانستان جایگزین شده. در کلی ازی بر اساس آماری که نشر شده، 75% تولید تریاک به هیروین که دوج است که هیدراید نیاز هسته بیرون از مرز افغانستان میشه. یعنی بین مرز افغانستان و پاکستان که 75% تولید هیروین میشه که یوین رسمانی به منشر رسانده که بر افغانستان بسیار یک نوید خوب است که معلوم میشه که ما قربانی از این پدید هستیم. مثل دید تباب کشورهای منطقه دچار از این مشکل است، ما هم قربانیش هستیم.
مبدل شدن پاکستان به مارکت تریاک افغانستان در حالی است که به تازگی قصر سفید گزارشی را در رابطه به وضعیت مواد مخدر در افغانستان نشر کرد و در آن گزارش از کاهش کشت کوکنار اما افزایش قابل ملاحظه در تولید تریاک خالص خبر داده است. یافته های بالکان رود نشان می دهد که پاکستان و ایران در سال 2019 میلادی هیچ فابریکه تولید هیروین را در خاکشان تخریب نکردند و همزمان با آن قاچاق هیروین از طریق بلوچستان پاکستان به کشورهای خلیج و از آنجا به اروپا افزایش یافته است. غلام فاروق مجروح، عضو ولسی جرگه، میگوید کشت کوکنار سبب بدنامی افغانستان در جهان شده، اما کشورهای همسایه با تولید هیروین از این تریاک و قاچاق آن به بازارهای جهانی بیشترین نفع مالی را میبرند.
متضرر اصلی و اولی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ خود تولید مواد مخدر افغانستان هست و افغانستان صدمه بسیار زیادی در این قسمت دیده، ولی کشورهای دیگر که وارد میکنن مواد کیمیایی به افغانستان در واقع نفر اونا میبرند. جز بدنامی که شامل حال افغانستان و افغان ها میشه، منافعی که از این طریق به دست میاد بیشتر کشورهای تولید میکنن مواد اونا بیشتر از این زینف هستند.
نگرانی امریکا از افزایش تولید تریاک و گزارش ها در رابطه با افزایش تولید و قاچاق هیروین در پاکستان در حالی است که با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال نو میلادی، حکومت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد یا UNODC نتوانستند که گزارششان در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2019 میلادی را در افغانستان نشر کنند.
در گزارش همکار ما مرسلی نرسلا شنیدیم که بر اساس یافته های مؤسسه بالکان رود 75% تریاک افغانستان در پاکستان به ایروین تبدیل می شود. اکنون به ولایت فرا می رویم و می شنویم که دلیل شکایت معتادین از نیروهای امنیتی افغان چیست؟ معتادین در ولایت فرا شکایت دارند که نیروهای دولتی در ساخت و ساز پسته های امنیتیشان از آنان به عنوان کارگر بدون مزد استفاده می کنند. معتادین مواد مخدر در ولایت فرا به رادیو آزادی می گویند که پلیس صبح وقت آنان را به بهانه معرفی به مراکز تداوی جمع‌آوری می کنند، اما در جریان روز با زور پسته ها و مواضعشان را که در جریان جنگ تخریب شده بالای آنان ترمیم می کنند. قماندانی امنی ولایت فرا این ادعای معتادین را رد می کند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما حفیظ الله نورزاد هم که وجمع جبارخیل آن را ارائه می کند.
معتادینی که سرپناه دارند و از خانواده هایشان رانده شدند. از صبح وقت با قدم زدن در کنار سرک و جستجوی پلاستیک و آهن های کهنه، از کثافت دانی ها مصارف مواد مخدرشان را از اینجا به دست می آورند. سعید احمد و عبدالجبار معتادین مواد مخدر در ولایت فرا، اما شکایت دارند که اکثریت روزها پلیس صبح وقت آنان را با خود می برند و با زور بالای آنان در پسته هایشان کار می کنند. آنان می گویند وقت پسته های پلیس در جریان جنگ تخریب می شود، پلیس این پسته ها را دوباره بالای معتادین بازسازی می کنند، اما دستمزد آنان را نمی دهند.
صبح وقت رنجرها به اینجا می آیند. وقتی شب آنان جنگ کرده باشند و موازی و سنگرهایشان تخریب شده باشد، صبح وقتی معتادین را می برند و تا دیگر با لط و کوب بالای آنان این موازی و سنگرها را دوباره می سازند. دیگر هم بدون این که برایشان نان بدهند آنان را رها می کنند. درست است ما عملی هستیم، اما اینها طوری فکر می کنند که گویا ما از این کشور و یا مسلمان نیستیم. اینها از معتادین کاملا استفاده غیر انسانی می کنند.
دولت خود می آید که صبح مرا می بره به کار، دونو مزگر به زور به ما کار می نم، دونو مزگرم باشه باز الله گولی من یلم یعنی من مجبورم به یه دوزی کنم.
به اساس آمار تخمینی ریاست صحت عامه ولایت فرا، تعداد معتادین مواد مخدر در این ولایت به بیش از 30,000 تن می رسد و اکثریت آنان معتادینی اند که در ایران معتاد شده اند و با ترک خانواده هایشان در ایران به افغانستان آمدند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا ادعای بدرفتاری و بکارگیری معتادین در کار اجباری را رد می کند و می گوید پلیس تنها در بخش جمع‌آوری و انتقال معتادین به مراکز تداوی با ریاست صحت عامه همکاری می کند.
تعدادی از معتادین شکایت کرده بودم که گویا پلیس از آنها کار می گیرم و آنها را به کارگیری استفاده می کنم. این الفاظ آنها و این صحبت های آنها را ما رد میکنیم. پلیس جهت مدوای آنها را به کلینیک های ترک اعتیاد معرفی میکنند.
سبحان مصباح حقوقدان، وادار ساختن افراد با جبر و زور برای انجام کار را خلاف قوانین نافذه کشور و حقوق میداند که در این قوانین به گونه مساوی برای تمامی ادبای افغانستان در نظر گرفته شده است.
جبری کار تحمیل منع ده دانه
به اساس ماده 49 قانون اساسی کار اجباری منع است. ما در کود جزا بدیل حبس را داریم که از مجرم در انجام کارهای اجتماعی استفاده می شود، اما این کار تحت عنوان جزا صورت می گیرد. ولی کار اجباری منع است. هیچ کس نمی تواند تا زمانی که اراده خود شخص موجود نباشد وی را با زور به انجام کاری مجبور سازد.
در قانون مبارزه علیه مواد مخدر، معتاد مواد مخدر مریض تعریف شده و حتی وادار ساختن فرد معتاد بدون رضایت خودش به ترک اعتیاد نیز خلاف قانون خوانده شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اکنون در مصاحبه با دکتر بریالای میوانوال روی موضوع مواد مخدر از نگاه تأثیر آن صحبت میکنیم. دکتران طبی میگویند که استفاده دوامدار مواد مخدر در کنار اعتیاد آن فعالیت بدن انسان را مختل میسازد. این که مواد مخدر از نگاه تأثیر آن به چند نوع است، اثرات آن بر صحت انسان چقدر مضر است، در این باره همکار ما محمد یاسترنک با دکتر بریالای میوندوال مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که کدام مواد مخدر گفته می شود.
مواد مخدر عبارت از مواد است که سیستم مرکزی عصبی را متاثر می سازد و در مزاج، افکار، رفتار تغییرات زیاد می آورد. عموماً این مواد سر سه طبقه تقسیم بندی شده که یکش طبیعی است، مثلا تریاک یا اپید یا چرس. دومش نیمه مصنوعی است که مورپین و هیروین است. سومش مصنوعی است که کریستال و ششم میگیم یا تبلتکی که در روزا در بازار زیاد شده ایرا مصنوعی گفته میشن.
در مجموع مواد مخدر از نظر تاثیر گذاری بر فرد به چند نوع است؟
عموما مواد مخدر چهار نوع داره از نگاه مطالعات پیش، که یکش استیمولانت یا تحریک کننده است، دومش اپیات یا مواد اپینی است، سوم دپرسانت یا آرام بخش و چهارمش تو همزه یا هلوسینوجنیزیشن مواد است که هر کدامش مختلف تاثیرات داره. مثلا استیمولانت یا تحریک کننده امپالیت سیستم عصبی زیاد میکنه، با انسان یک خوشی کاذب میده. دوم اپیات است، اپیات مومن اپین مواد اپینی که است، تریاک و هیروین مورپین نیش سا که است، پالیت سیستم عصبی را ضعیف میسازه، درد آرام میکنه از خاطر که آرام بخش است، عصبی سیستم شد دپرسیا پالیت شد کم میسازه. همچنان مواد دپرسانت یا آرام بخش، این مواد هم مثل پویدواره مرکزی عصبی سیستم از در تاثیر خود میگیره و پالیت سیستم مرکزی عصبی خراب میکنه و او را کم میسازه. اما در عموم این آرام بخش است و انسان را خوش میسازه، اما این خوشیش کاذب میباشه. هلوسینوجن یا تو همزه مواد که است مختلف احساسات میداشته باشه، مزاج خراب میکنه، تفکر افکار خراب میکنه، در رفتار بدلون میاره. این مواد هلوسینوجن که میکشه یک قسم دلیریوم یا هلوسینوجن با وجود میاره. مثلا یک کس میگه که اینجا یک کسی هست ما صدا میکنه یا ما صدا را میشنویم، اما اصلا در وجود هیچ چیز نمیباشه. مثلا یک کس میگه که اینجا یک کسی هست، پشت سر ما یک کسی هست، یک کس هم میبینیم، اما در اصل هیچ کس هم نمیباشه. این تاثیرات تو همزه یا هلوسینوجن است.
مواد مخدری که شما از آن یاد کردید در کدام نوع مواد کیمیایی و بوته های نشه‌آور یافت میشود؟
در استیمولانت من کوکائین میتامفتامین میامفتامین نیکوتین کافین که در چای است، نیکوتین در سگریت است، اینی مواد میه. در دپرسانت یا آرام بخش مواد الکول، هیروین، مورپین، اپین، باربیچرات که دوای است، اپین و باربیتال است، یا مثلا بنزودیازپین دوای دیازپام که در بازار پیدا میشه، اینی مواد شامل است. روهاپینول ده دپرسانت یا آرام بخش شامل است، جی اچ بی یا گاما هیدروکسی بیوتاریک اسید دای شامل است. اما هلوسینوجن باز ده او ال اس دی، دی ام تی، مسکالین بیوت، کتامین که عموما د انستیزی استعمال میکنه، د تبابت، اکستازی، پی سی پی، مشروم، اینا می چیزا ده هلوسینوجن شامل است.
هر کدام از این مواد چی جانها را به صحت انسان وارد میکنند؟
مختلف این مواد عموماً زیاد مشکلات در وجود میاره. فرض مثال اگر استیمولات یاد کنیم، تمرکز خراب میکنه، افکار آدم خراب میکنه، قضاوت کردن نمیتونه، بیخوابی به وجود میاره، توازن خراب کرده، درست صحیح رفتن نمیتونه، موازنه را خراب میسازه. اگر دپرسان را یاد کنیم یا آرام بخش را یاد کنیم، از دپرسان با وجود میاد یا خفگان با وجود میاره، انگزایتی یا یک قسم تشویش با وجود میاره، یا مثلا لیور دیزیز، انواع امراض جگر با وجود میاره، اچ بی اس، اچ سی وی یا اچ ای وی با وجود میاره، یا مثلا عوارض خطرناک شه کانسر است، یا امراض است که یک از میگم آواز میشنویم یا صدا میشنویم، اما در اصل هیچ چیز وجود نمیداشته باشه. پشتر ما یک است یا دیگه یک است، اما در اصل هیچ کس نمیباشه، یعنی مواکب خراب است و امراض خراب است که وجود میاره.
مصاحبه دکتر بریالای میوندوال را روی موضوع مواد مخدر از نگاه تأثیر آن شنیدیم.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو ماما مدام این رسیدم، حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خوی روین از ای روین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که دین محمد از قریه به شهر آمده و خانمش را در یک شفخانه بستر میکند. اما زمانی که از شفخانه بیرون میرود، پلیس دفعتاً او را بازداشت میکند. این که چرا پلیس دین محمد را بازداشت کرد، اصل قصه چیست و بعداً چی اتفاق میافتد؟ این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
او پدری استاده شو.
این استاده است قماندان صاحب. چرا چی گپ است؟
پدر میزنی باز میگی که چی گپ است؟ از این که گپ کلان است؟ بلال بگیرش که نگریزه.
اینا میگیرمش قماندان صاحب. آرام باشو نخو.
قماندان صاحب قسم به خدا که من پدری باشم. پدر خوبان والا که سیگرت بزنم.
تو حال ما رو بازی میتی؟ من خوب میشناسمت که پدریستی. من هر روز پدری ها رو جمع کرده شفاخانه میبرمشان. امی کار ما از فامید یا نه؟ من در گل هوا میشناسمت.
قماندان صاحب من یک آدم غریب هستم، از قریه آمدیم. دو هفته میشه که مادر اولادم در اینی شفاخانه بستریست.
چپ شد دروغگویی. این دیگه دلیل است؟ زنت مریض است؟ این رنگ تو چلو خیلی زرد میزنه؟
دیقان هستم، امیالو به مادر اولادم خون دادم. دکتر گفتیم که خون بس نمیکنه، برو خون دیگه بیار، امروز او عملیات میشه.
بلال این پدری ات منظم دروغ میگه، تو بگوی که گلش نوشته کده.
قسم به خدا که دروغ بگویم، مادر اولادای معامله است. دکترها امروز عملیاتش میکنن. دکترها گفته که اگه برش خون پیدا نکنه میمره. اگه باورتون نمیشه که شفاخانه برین.
کل پدری ها میگه پا میزنن. یکیشان میگه که بابی مریض است، دیگهش میگه زن مریض است مثل تواره.
قماندان صاحب مرا ایلا بتین، در قریه یک ریزگی اولادایم تنها ماندن و اینجا مادر اولادایم در شفاخانه بستریست.
بس کوی چتیات تا، در قریه یک ریزگی اولادایم تنها ماندن، تو نمیشه می دروغ میگی؟
قماندان صاحب شما پلیسا چرا کت ما مردم اطراف قبط برخورد میکنین؟ همی گناه ماست که ما درشی نمیپوشیم.
گپ نزن، اصابم به خراب نکو، یکنی شکم لغتت میکنم، فامیدی یا نه؟
نکو قماندان صاحب، من یک آدم غریب هستم، اگه مرا بستری کنی مادر اولادای میموره. گناه داره، به خدا گناه داره.
بس از دیگه، زیاد گپ نزن.
قماندان صاحب جیبایش تلاشی کنم که پدر در جیبایش هست یا نه؟
جیبایش چی تلاشی میکنی؟ اونه معلوم میشه که پدریست. کشش کو که ببری میشه بخونی متادین دسکو.
درست است قماندان صاحب، پیش برو علاز چه برو بخیر.
از برای خدا و قماندان صاحب مر علاوه خیر است، عذر میکنم براتون، من متاد نیستم، مادر اولادای مریض است، اگه برش خون نبرم میمره بیچاره.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا اینجا زرین چوکی بشین.
نه نمیشنم دکتر صاحب، یک گپ براتون میگفتم.
بگو چی میگی؟
دکتر صاحب یه عریضه را برات آوردیم.
باز عریضه چی را آوردی؟
من میگم که من از این شفاخانه رخصت کنین دکتر صاحب.
نه تا وقتی که زمان تداوی مریض پورا نشده باشه ما رخصتش کده نمیتونیم. تا حال خود دو هفته تو پورا نشده.
تداوی چی دکتر صاحب؟ مریضی چی؟ ما خود جور تیار هستم، مرا چرا اینجا بندی کردین؟
تو جور نیستی، اگه جور می بودی خیلی چرا بسترت کردیم؟
دکتر صاحب من معتاد نیستم، پلیس ناقی مرا در قاط معتادین گرفته، دو هفته میشه که ناقی اینجا افتادیم.
تو چی فکر میکنی؟ یعنی که ما آدمای جور و مریض نمیشناسیم؟
دکتر صاحب من راست میگم، مرا معاینه کنین، براتون معلوم خود شد که من معتاد نیستم.
خود تو دیگه حال ما را تبابت نشان میتی؟
از دور معلوم میشه که تو معتاد هستی و تو میگی که من جور و تیار هستم.
دکتر صاحب، مادر اولادایم در شفاخانه بستری است. اگه باور نمیکنی که تم شفاخانه برین، دکترای شفاخانه مرا میشناسن. من راست میگم، من معتاد نیستم. دکتر صاحب،
او بچه تو می تلویزیون کمی بلند کو چی میگه؟
اینو دکتر صاحب بلندش میکنم.
یک خانم به نام زرغونه که دکتران شوهرش را به دنبال خون فرستاده بودند و شوهرش از یک هفته به این سو به شفاخانه بر نگشته بود، خانمش امروز هنگام حمل طفل درگذشت. اما طفل این خانم زنده است. اگر کسی با او شناخت دارد، می تواند با مراجعه به شفاخانه جسد زرغونه و طفل تازه به دنیا آمده ای وی را تسلیم شود.
چی؟ زرغونه؟ این مادر اولادای ما زرغونه است؟ اولو خودش از خودش است. مادر اولادای ما برد. خانم خراب شد، خانم تباه شد. شما دکتر نیستین، شما قاتل هستین، قاتل.
حال گناه ما چی سو بیادر؟ تو را که پولیس گیر کرده بود و به نام معتاد به ما تسلیم کرد.
خانم برد. حالا شما را که پولیس هرچی گفت شما قبول میکنی نه؟ شما از خود عقل ندارین. نگفته بودن که من جرده هرستم، گفته بودن که مرا مای نکنین. چه دبا پیشتال آمدم، اما شما گب مرا گوش نکدین.
یخن میلاب تو آدم، اگر نیچم کنار را جانت میخواییم که زده زده از اینجا بکشید.
حال خوب شد از دست شما مادر اولادم دشت و خانه مرد، خانم خراب شد، اما حال یا مرا گناهگار فکر میکنی نه؟
خیره خیره، صبر داشته باش جانه بده، شاید که در قسمتت همی بوده. اینه همی حالی دیستی رو ساعتت میکنم.
نه نه، من به یاسانی خوی لادری تا نیستم. من کده شما و پولیس معلوم خود کدم. تا وقت که حکمت صدای مرا نشنیده، من مرده مادر اولادای ما گر نمیکنم. چرا کده ما اینقدر ظلم میشه؟ آیا ما انسان نیستیم؟ آیا از این وطن ما نیستیم؟ خیره که ما از اطراف آمدیم، بی کس هستیم، واسطه نداریم. خدا جزای تو نبده.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داستان برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
من دل با کسی با جستو آسان ندهم، چیز
جان بده وارثوی دل خش صد جان بده وارثوی دل خش آن دل که تو را خواست با صد جان بده یار سبزی نیومد دل شکار آمدن با